با سلام و صبح همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. نخستین تلفات به نیروهای آمریکایی در سال 2020 در افغانستان. دو سرباز این کشور در قندهار کشته شدند. وزارت خارجه افغانستان با برخی از کشورها درباره ایجاد گروه بین المللی هماهنگی و پاسخگویی با خانواده های قربانیان سقوط طیاره اوکراینی توافق کرده و اعتراض های گسترده در ایران، باشنده های تهران بر ضد حکومت شعار دادند و خواهان عدالت شدند. نوه صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی، من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. آغاز می‌کنیم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها: سه سرباز افغان در ولایت هلمند کشته شدند. برفباری ها شارای چندین ولایت در شمال کابل را بسته است و رئیس جمهور امریکا اعتراض کننده ها در ایران را شجاع دانسته و از آنها حمایت کرده است. مشروع خبرها: کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید هنگامی که وضاحت لازم را از کمیسیون شکایات انتخاباتی دریافت کند، بازشماری آرا در برخی مراکز و محلات آغاز خواهد شد. عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت آنها همکاری همجانبه با کمیسیون شکایات های انتخاباتی دارند.
کمیسیون مستقل انتخابات متعهد است کمیسیون شکایات انتخاباتی ما به ما کمک بکنه. کمیسیون مستقل انتخابات وضاحت های بیشتر در رابطه با امو مراکز محلاتی که کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم به خاطر بازشماری و تفتیش خواستار شده که به کدام ولایات به چه شکل است، دلایلی که به بازشماری و تفتیش رفته، تمام معلومات را شریک بسازند.
با گفته معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، بر اساس این معلومات رهبری کمیسیون مستقل انتخابات فیصله خواهد کرد که تیم های تکنیکی ایجاد شوند و برای بازشماری و تفتیش آرا کار را آغاز کنند. کمیسیون شکایت های انتخاباتی پیش از این برای بازشماری آرا در برخی مراکز و محلات انتخاباتی 20 ولایت افغانستان تصمیم گرفته بود. از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بیش از 3 ماه میگذرد، اما تا هنوز نتیجه نهایی آن اعلام نشده است. در نتیجه انفجار بر یک پوسته امنیتی در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند 3 پلیس کشته شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند شام دیروز به رادیو آزادی گفت این رویداد حوالی ساعت 1 پس از چاشت شنبه رخ داد. در مربوطات حوزه امنیتی اول شهر لشکرگاه در منطقه شهید غلطان بر یک پوسته جدید پلیس انفجار صورت گرفت. به پلیس تلفات رسیده، تا هنوز معلومات دقیق در دست نیست، اما بر اساس اطلاعات ابتدایی 3 پلیس کشته شدند که بعداً تعداد دقیق معلوم خواهد شد. با گفته سخنگوی والی هلمند، تحقیق در مورد این رویداد ادامه دارد. تا هنوز کس یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته است. مقام های امنیتی میگویند 6 مخالف مسلح به شمول یک قمندان آنها در ولایت کندوز کشته شدند. در اعلامیه قول اردو 217 پامیر از قول عبدالهادی جمال، معاون سخنگوی این قول اردو، گفته شده است در عملیات تصفیه‌ای پامیر 110 که از چندین روز به این سو در ولسوالی آقتاش ولایت کندوز ادامه دارد، 6 طالب مسلح به شمول ملا خلیل، یک سرگروه آنها، کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس اعلامیه در جریان این عملیات چندین روستا از وجود طالبان پاکسازی شده و مقدار از اسلحه و مهمات آنها از بین رفته است. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعای نیروهای افغان چیزی بر رسانه ها نگفتند. در نتیجه برفباری های پی هم راه های مواصلاتی شمار از ولسوالی ها در ولایت های پروان، کاپیسا و پنجشیر مسدود شدند. شمار از باشندگان این مناطق خواستار کمک از حکومت شده و بر رادیو آزادی گفتند که آنها نسبت مسدود بودن راه ها حتی نمی توانند بیمارانشان را هم به شفاخانه برسانند. ظریف محمدی، یک باشنده ولسوالی روخه ولایت پنجشیر، بر رادیو آزادی از مشکلاتش گفت.
قریجات ها مسرک های فرعی که دارن برای یک ماه 40 روز حتی از اثر بریزش برف زیاد اینا سرکاشون بند میشد. مردم غریب در پنچیر زندگی میکنه که حتی نان خوردن خدا نداره.
مقام های محلی سه ولایت در شمال کابل بر رادیو آزادی گفتند برنامه اکمالات ادویه کلینیک های صحی و پاکاری راه و شاره ها را روی دست دارند. در جریان امسال اکثر ولایت های افغانستان شاهد برفباری های سنگین بودند و تا حالا چندین شاهراه از جمله سالنگ بارها برای ترافیک مسدود شدند. رادیو آزادی را مشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. رئیس جمهور آمریکا اعتراض کننده ها در ایران را شجاع دانسته و از آنها حمایت کرده است. پس از آن که رژیم ایران دیروز تایید کرد تیاره اوکراینی سهواً هدف قرار گرفته، شما را در تهران دست به اعتراض زدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز در سه توییت که با فارسی نوشت به رژیم ایران هشدار داد که جهان از این کشور نظارت میکند. در یکی از توییت های ترامپ آمده است: به مردم شجاع و رنج کشیده ایران، من از ابتدای دوره ریاست جمهوری ام با شما ایستادم و دولت من همچنان با شما خواهد ایستاد. ما اعتراض های شما را از نزدیک دنبال میکنیم. شجاعت شما الهام بخش است. پس از آن که حکومت ایران مسئولیت سقوط یک تیاره اوکراینی را پذیرفت، شمار از باشندگان تهران دیروز در برابر پوهنتون امیرکبیر تظاهرات کردند. در ویدیوهای این اعتراض ها که از طریق شبکه های اجتماعی نشر شد، اعتراض کننده ها شعارهای ضد حکومت سر دادند. اعتراض ها در ایران در حال صورت گرفته که امیر علی حاجی زاده رهبر نیروهای هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت مسئولیت کامل ناشی از سقوط این طیاره شرکت هوایی بین المللی اوکراین را میپذیرد. این طیاره روز چهارشنبه در تهران سقوط کرد و در نتیجه سانحه 176 تن به شمول 10 شهروند افغانستان کشته شدند. در خبر مربوط رئیس جمهور اوکراین میگوید انتظار تحقیق کامل در مورد سقوط طیاره شرکت هوایی بین المللی این کشور و پرداخت غرامت را از ایران دارد. ولادیمیر زلنسکی شنبه در این مورد گفت: ما از ایران اطمینان آمادگی برای تحقیق همه‌جانبه علنی و به عدالت کشاندن افراد مسئول را انتظار داریم. ایران باید اجساد قربانیان را مسترد کند، غرامت بپردازد و از طریق شبکه‌های دیپلماتیک معذرت بخواهد. رئیس جمهور اوکراین ناوقت دیروز با همتای ایرانیش از طریق تلفن صحبت کرد. دفتر رئیس جمهور اوکراین میگوید در این صحبت حسن روحانی پذیرفت که طیاره مسافربری این کشور را اردوی ایران سهواً سقوط داده است. رئیس جمهور اوکراین پذیرفتن مسئولیت توسط ایران را یک گام در مسیر درست خوانده است. و نیروهای خلیفه هفتر فرمانده قدرتمند مخالف حکومت لیبیا میگویند با آتش‌بس توافق کردند. اداره ترابلس از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته می شود. نیروهای خلیفه هفتر که خود را اردوی ملی لیبیا عنوان می کنند میگویند که قرار است آتش‌بس از امروز آغاز شود، اما شرط این است که حکومت لیبیا هم آتش‌بس کند. احمد مسماری سخنگوی اردوی ملی خودخوانده لیبیا تحت رهبری خلیفه هفتر در یک پیام ویدیویی گفته است هر گونه تخطی از آتش بس پاسخ سخت در پی خواهد داشت. حکومت وحدت ملی لیبیا در یک بیانیه اینترنتی امروز گفت در پاسخ به درخواست آتش بس از جانب رئیسان جمهور روسیه و ترکیه، شورای رهبری حکومت وحدت ملی لیبیا از ساعت 12 شب 12 جنوری آتش بس را اعلام میکند. پیش از این اداره ترابلس از درخواست برای آتش بس استقبال کرده، اما گفته بود محافظت از شهروندانش مسئولیت اصلیش است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید اینجا رادیو آزادی. ساعت هم 9:09 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی و همکارانم در ادامه با شما خواهیم بود. نخستین تلفات به نیروهای آمریکایی در سال 2020 در افغانستان. دو سرباز این کشور در قندهار کشته شدند.
پیش از چهار گزمه تانک های امریکایی در ولسوالی دند قندهار توسط یک مه کنار جاده متاسفانه منفجر شد.
وزارت خارجه افغانستان با مقام های برخی از کشورها در مورد صانعه هوایی طیاره اوکراین در تماس شده. ایران اشتباهش را میپذیرد.
اگه خبط و خطایی بوده یکی از عناصر ما خبط و خطا کرده، چون در نیروهای تحت امر ما هست بالاخره مسئولیتش با ماست، ما باید جواب باشه.
تعیین شدن فوری فرمانده نیروی قدس نشان میداد که در این نیرو هیچ تغییر حکم فرمان نخواهد شد. اعتراض های گسترده در ایران، باشنده های تهران بر ضد حکومت شعار دادند و خواهان عدالت شدند. در ادامه این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. رستوران در بامیان ساخته شده که تنها برای بانوان است.
رستوران حیدریانای خانم کانر یگانه رستوران هست در ولایت بامیان که توسط خانم ها کاملا اداره میشه و کارمندها کاملا خانم ها هستند.
گفتگو با مدیر این رستوران در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیز نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید دیروز دو سرباز آمریکایی در ولایت قندهار کشته شدند و دو تن دیگرشان هم زخم برداشتند. طالبان به صورت فوری مسئولیت این رویداد را پذیرفتند. این سربازان در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو فعالیت می‌کردند. آنها نخستین دسته سربازان آمریکایی بودند که در سال 2020 میلادی در افغانستان کشته شدند. طالبان در حال به حملات بر نیروهای آمریکایی ادامه میدهند که تا اکنون چندین دور گفتگو را با نماینده ویژه وزارت خارجه این کشور برای صلح افغانستان انجام دادند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
دو عسکر آمریکایی در جنوب افغانستان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. بر اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، این رویداد دیروز در نتیجه انفجار ماین کنار سرک بر یک واسطه نظامی در ولایت کندهار صورت گرفته است. حیات الله حیات والی کندهار شام گذشته با اشاره به این رویداد به رادیو آزادی گفت:
امروز پیش از چاشت گزمه تانک های امریکایی در ولسوالی دند قندهار در منطقه حقدار کاری توسط یک مه کنار جاده متاسفانه منفجر شده که به این تانک دو نفر سرباز امریکایی کشته و دو نفر زخم برداشته.
طالبان فورا مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. این عساکر در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو فعالیت داشتند و نخستین عساکر امریکایی هستند که در سال 2020 میلادی در افغانستان کشته می شوند. در سال 2019 میلادی 22 نظامی امریکایی در اثر رویدادهای مرتبط رزمی در افغانستان جانهایشان را از دست دادند. بعد از سال 2015 میلادی، سال 2019 برای نیروهای امریکایی در افغانستان مرگبارترین سال بوده است. در حال حاضر حدود 12,000 نظامی امریکایی در افغانستان مستقرند، در حالی که تعداد این نیروها در سال 2011 میلادی به حدود 100,000 تن می رسید. بعد از آن که باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده خروج 10,000 عسکر امریکایی را از افغانستان اعلام کرد، ایالات متحده امریکا در سال 2014 میلادی ماموریت رزمیش را در افغانستان پایان داد. طالبان در حال به حملاتشان بر نیروهای آمریکایی ادامه می‌دهند که تا اکنون چندین دور گفتگو را با زلمه خلیزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان انجام دادند. گفتگو بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان با وقفه‌های نیز همراه بوده است. بعد از حدود 10 ماه گفتگو که به گفته کارشناسان سیاسی نتایج محسوس در قبال نداشت، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه سپتامبر سال 2019 میلادی بعد از یک حمله طالبان که در نتیجه آن 12 تن به شمول یک عسکر آمریکایی در کابل کشته شدند، گفتگوها با این گروه را متوقف ساخت. این گفتگوها چند قبل دوباره در قطر آغاز شد، اما فقط برای چند روز ادامه یافت و بعد از یک حمله خونین طالبان دوباره متوقف شده است. آمریکا از طالبان خواسته است تا خشونت‌ها را کاهش داده، گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان را آغاز کنند، اما طالبان تا هنوز این درخواست را نپذیرفتند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:15 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. وزارت خارجه افغانستان میگوید با برخی از کشورها درباره ایجاد گروه بین المللی هماهنگی و پاسخدهی به خانواده های قربانیان سقوط طیاره اوکراینی توافق کرده است. این طیاره روز چهارشنبه گذشته هنگام پرواز از میدان هوایی تهران هدف راکت اردو ایران قرار گرفت و سقوط کرد. ادریس زمان سرپرست وزارت خارجه افغانستان در این مورد با وزیر خارجه کانادا و وزیر خارجه شمار از کشورهای دیگر که شهروندانشان در سانحه جان دادند از طریق تلفن صحبت کرده است. حمید حکیمی از کابل جزئیات می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید با برخی از کشورها درباره ایجاد گروه بین المللی هماهنگی و پاسخدهی به خانواده های قربانیان سقوط طیاره اوکراینی توافق کرده است. بر بنیاد اعلامیه این وزارت، ادریس زمان سرپرست وزارت خارجه افغانستان در این مورد با وزیر خارجه کانادا و وزیران خارجه شماری کشورهای دیگر که شهروندانشان در این سانحه جان دادند از طریق تلفن صحبت کرده است. صدیق سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در حساب تویترش نوشته است که حکومت این کشور با خانواده قربانیان ابراز تسلیت میکند. صدیق در ادامه نوشته که 13 افغان از جمله قربانیان سانحه اند. قبلا گفته شده بود که 10 افغان در این رویداد جان دادند. با آنکه شماری از مقام‌های غربی از جمله جستین ترودو صدر اعظم کانادا گفته بودند که طیاره اوکراینی توسط راکت ایرانی سقوط داده شده است، اما مقام‌های ایران به تازگی این موضوع را تایید کردند. امیرعلی حاجی زاده فرمانده بخش نیروهای هوایی سپاه پاسداران در بیانیه‌ای که از طریق تلویزیون دولتی ایران به نشر رسید گفت که مسئولیت این تراژدی را میپذیرند.
اگه خبط و خطایی بوده یکی از عناصر ما خبط و خطا کرده، چون در نیروهای تحت امر ما هست بالاخره مسئولیتش با ماست، ما باید جواب باشه.
علی خامنه‌ای رهبر ایران با خانواده 176 قربانی این رویداد ابراز همدردی کرده و از نیروهای مسلح این کشور خواسته است که در این باره بررسی کنند و موارد جرمی این رویداد دردناک را شناسایی کنند. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یک توییت این سانحه را تراژدی بزرگ و اشتباهی غیر قابل قبول خوانده است. آقای روحانی در برگه توییترش نوشته است که بر بنیاد بررسی‌های داخلی، خطای انسانی و شلیک اشتباهی پدافند سپاه پاسداران سبب سقوط هواپیمای اوکراینی و قربانی شدن 176 انسان بی‌گناه شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حساب توییتر خود نوشته است این رویداد در لحظات بحرانی و در نتیجه ماجراجویی ایالات متحده به وقوع پیوست. آقای ظریف در توییتر خود نوشته است که بررسی‌های نیروهای مسلح ایران نشان می‌دهد که در نتیجه ماجراجویی‌های آمریکا و بحران به میان آمده این خطای انسانی رخ داده است. وزیر خارجه ایران افزوده است که آن مراتب غم‌شریکی ورز تسلیتشان را به مردم این کشور، خانواده‌های قربانیان و کشورهای متأثر از این رویداد ابراز می‌کنند. در نتیجه سقوط این طیاره در 8 جنوری 13 افغان، 57 کانادایی، 82 ایرانی، 10 سویدنی، 3 آلمانی، 3 بریتانیایی و 11 شهروند اوکراین کشته شدند.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r
ساعت حالا 9:19 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. با تحولات ایران تا لحظات بعد هم میمانیم و در مورد تأثیر این که تا چه حد پالیسی های نیروی قدس ایران در قبال افغانستان تغییر خواهد کرد و اسماعیل قانی که تازه به حیث فرمانده قدس ایران تعیین شده چی راهبردهای را در منطقه و شمول افغانستان دنبال خواهد کرد. اما پیش از اینها نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه دیپلومات در مورد سرنوشت نامشخص ترجمانان افغان مقاله چاپ کرده. عنوان مطلب این است: در میان افزایش خشونت فرصت ترجمانان افغان از دست می رود. در ادامه مطلب می خوانیم که 19,000 ترجمان افغان و آنان که در 18 سال گذشته با نیروهای بین المللی در افغانستان کار کردند هنوز هم منتظر تعیین سرنوشتشان هستند. مقاله نویس گفته که سرنوشت آنان عمدتاً به تصمیم گیری وزارت خارجه ایالات متحده بستگی دارد. دیپلومات نوشته که وزارت خارجه آمریکا از سال 2014 میلادی به این طرف به نزدیک 13,000 ترجمان افغان ویزه ویژه مهاجرت داده. نیروهای بین المللی زیر امر ناتو در افغانستان در پایان سال 2014 میلادی مأموریت جنگی خود را به پایان رساندند و مسئولیت های امنیتی را به نیروهای افغان سپردند. مقاله نویس سخنان برخی از ترجمانان افغان و خانواده های آنان را نیز بازتاب داده است. آنان گفتند که زندگیشان به خاطر اینکه با نیروهای آمریکایی در افغانستان کار کردند با خطر روبرو است. برخی دیگر از روزنامه‌های آمریکایی و بریتانیایی در مورد رویداد روز شنبه در کندهار نوشتند. مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در بیانیه‌ای از کشته شدن دو سرباز آمریکایی و زخمی شدن دو تن دیگرشان در رویداد کندهار خبر داده است. این نخستین تلفات و نیروهای آمریکایی در سال 2020 میلادی است. با گزارش خبرنگار محلی رادیو آزادی، انفجار در نزدیک کاروان گزمه نیروهای بین المللی در ولسوالی دن صورت گرفت. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. نشریه بلومبرگ از قول یک سخنگوی ناتو گفته که آنان در مورد رویداد تحقیق میکنند. روند گفتگوهای صلح در ماه سپتامبر 2019 و دنبال کشته شدن یک سرباز آمریکایی در انفجار مرگبار طالبان در کابل متوقف شده بود. حال دیده شود که چه می شود. این رویداد در حال است که به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی در 3 جنوری تنش میان تهران و واشنگتن بالا گرفته.
نو 22 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پس از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس ایران، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر این کشور، معاون وی اسماعیل قوانی را به عنوان فرمانده قدس تعیین کرد. تعیین شدن فوری فرمانده نیروی قدس نشان می‌دهد که در این نیروی هیچ تغییر حکم فرمان نخواهد شد. نیروی قدس تمامی جنگ‌های نیابتی ایران را در خارج از آن کشور اداره می‌کند. سید سمیع عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
بعد از کشته شدن قمندان قوای قدس سپاه پاسداران ایران جنرال قاسم سلیمانی و واکنش‌های ایران و جامعه جهانی به آن، این سوال پیدا شد که قوای قدس تا چه حد مهم می باشد و دقیق چه وظیفه را انجام می دهد. بعد از کشته شدن سلیمانی، اسماعیل قانی جانشین وی تعیین شد، کسی که به افغانستان هم رفته و حتی زیر نام معاون سفیر ایران در کابل به بامیان سفر کرده و با والی بامیان هم به همین عنوان صحبت‌های داشته است. این ملاقات در رسانه‌های افغانستان هم سوال‌های زیادی را ایجاد کرده است که چنین یک شخص چگونه به این سادگی به افغانستان می‌آید و با مقامات هم با یک نام غلط ملاقات می‌کند. سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در مورد کشته شدن قاسم سلیمانی نشان داد که سپاه قدس یک گروه می‌باشد که به نظر تحلیلگران مانند مار هفت سر در هر گوشه خارج از ایران فعال است. رئیس جمهور آمریکا سلیمانی را یک تروریست خوانده و گفت دست های سلیمانی به خون امریکایی ها و ایرانی ها رنگ شده است. او باید سالها پیش از بین برده می شد. با از بین بردن سلیمانی یک پیام جدی به تروریستان رسید که اگر به زندگی خود اهمیت می دهند به زندگی مردم ما تهدید بار نیاورند. بیایید نظر بیندازیم که سپاه قدس چگونه یک دستگاهی بوده و قاسمی و قاهانی در آن چه نقشی را بازی کردند. سپاه قدس یکی از 4 ستون اصلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است که پایه‌های دیگر آن قوای زمینی یا پیاده، قوای هوایی و قوای بحری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می باشند. سپاه قدس بخش خارجی سپاه پاسداران انقلاب ایران می باشد که در سالهای اول ایجاد سپاه پاسداران کمتر در مورد آن سخن گفته می شد. اما با آغاز جنگ سوریه در سال 2011 سپاه قدس تحت رهبری قاسم سلیمانی یک نقش مهمی را در حمایت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه بازی کرد و نام آن هر روز بیشتر رسانه‌ای شد. همکنون این سپاه در لبنان از حزب الله حمایت می‌کند و در تشکیل آن نقش عمده داشت. در سوریه ملیشه‌هایی دارد که از رژیم اسد حمایت می‌کنند. در عراق گروه حشد شعبی را تشکیل کرده است که برای ایجاد یک دولت بیشتر طرفدار ایران در عراق کار کند. در یمن از شورشیان حوثی شیعه حمایت می کند که علیه حکومت تحت حمایت عربستان سعودی می جنگد و بخش اعظم این کشور را در کنترل دارند. در افغانستان از گروه های مسلح نزدیک به خود حمایت می کند تا نفوذ آنها در دولت افغانستان بیشتر شود و در غزه گروه حماس و جهاد اسلامی در جنگ های نیابتی ایران فعالند. در سالهای اخیر فعالیت های این گروه در کشورهای شمال افریقا هم شروع شده است. اکثریت این گروه ها و رهبران آنها به حیث تروریست در لیست سیاه آمریکا درج می باشند. قمندان نو سپاه قدس اسماعیل خانی از ولایت خراسان ایران است، جایی که مرکز فعالیت گروه های مانند لشکر فاطمیون افغان می باشد. سابقه ارتباط قانی با گروه های مانند فاطمیون شیعه های افغانستان از زمان جنگ ایران و عراق ریشه می گیرد. گروه فاطمیون توسط یک افغان اهل تشیع به نام علیرضا توسلی که در جنگ عراق هم اشتراک داشت و به نام ابو حامد یاد می شد تشکیل گردید. او در سال 1393 در جنگ سوریه کشته شد. در یک راپور تحقیقاتی انستیتوت مطالعات شرق میانه در سال 2018 از قول یک قمندان لشکر فاطمی نوشته شده بود که گفت این گروه بین 12 تا 14 هزار جنگجو دارد. دو تن از افغانهایی که در جنگ سوریه اشتراک داشتند و به دست گروه های مخالف رژیم اسیر شدند بر رسانه ها صحبت کردند.
کار بودم، کار نبود، کار فلاش داد، دیگه کاری نبود.
بچه ها که شما از افغانستان برای کار میایین ایران، نه اونجا آمدین کار کنیسای فریب ایران نخورین، ایران با شما میگن پاسپورت میدیم و پول میدیم اینا همش دروغ.
گفته می شود که خانواده های جنگجویان افغان که اکثریت آنها در ایران بسر می برند از حکومت ایران پول و بعضی امتیازات را کسب می کنند. حکومت افغانستان همیشه به جنگ های نیابتی مخالفت نشان داده و دو سال قبل زمانی که خبر کشته شدن بیش از 2000 افغان در جنگ سوریه به نشر رسید سیاستمداران کشور واکنش شدید نشان دادند. حکومت افغانستان تاکید می کند که از افغانها در جنگ های نیابتی کشورهای دیگر استفاده نشود و خون افغانها نباید به خاطر منافع دیگران ریخته شود.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
حالا ساعت 9:27 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شمار از باشنده های تهران دیروز تظاهرات کردند و در حالی که بر ضد رژیم جمهوری اسلامی شعار میدادند خواستار عدالت شدند. حکومت ایران دیروز پذیرفت که چهارشنبه گذشته یک طیاره شرکت هوایی اوکراین را سهواً هدف قرار داده است. در این رویداد 176 تن به شمول 10 شهروند افغانستان کشته شدند. حکومت ایران پیش از این به شدت مسئولیت سقوط طیاره را رد کرده بود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
شماری از باشندگان شهر تهران دیروز تظاهرات را برپا کرده بر ضد رژیم اسلامی شعار داده خواستار تأمین عدالت شدند. حکومت ایران دیروز پذیرفت که چهارشنبه گذشته یک طیاره شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین را سهواً سقوط داده است. در این رویداد 176 تن کشته شدند. حکومت ایران قبلاً به شدت مسئولیت سقوط این طیاره را رد کرده بود. بعد از این اعلام حکومت ایران، شماری از باشندگان تهران در برابر پوهنتون امیر کبیر در آن شهر گرد آمده از حکومت خواستند تا عاملان این رویداد را شناسایی و محاکمه کند. در ویدیوهای این تظاهرات که از طریق شبکه‌های اجتماعی نشر شده تظاهر کنندگان شعار می‌دادند: استعفای یک یا دو مقام کافی نیست. با خانواده‌های قربانیان باید انصاف شود. امیر علی حاجی زاده رهبر نیروهای هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دیروز گفت مسئولیت کامل اندوه بشری ناشی از سقوط این طیاره شرکت هوایی بین المللی اوکراین را میپذیرد. امیر علی حاجی زاده دیروز در سخنرانی از طریق تلویزیون دولتی ایران گفت زمانی که خبر سقوط این طیاره برایش رسید از شدت اندوه خواستار مرگ خود شد. آقای حاجی زاده دیروز به خبرنگاران گفت
نه نیروهای مسلح بنای پنهانکاری داشتن، نه سپاه هم بخواست این کار بکنه، ولی بالاخره روالی بوده که انجام شد و ما متاسفیم از این حادثه.
آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران از نیروهای مسلح این کشور خواسته است تا سهل‌انگاری که باعث سقوط این طیاره شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین شده است را بررسی کنند. حکومت ایران گفته است فیر راکت بر طیاره